مشخص نیست که آیا ایرانی ها آماده بازگشت به مذاکرات هستند یا خیر. ما سیگنال های مثبتی در این زمینه دریافت کرده ایم، اما فکر می کنم باید منتظر ماند و دید که واقعا چه زمانی و آیا واقعا پای میز مذاکره حاضر می شوند یا خیر. ما با حسن نیت آماده مذاکره برای بازگشت متقابل به مفاد برجام هستیم. امیدواریم آنها هم این آمادگی را داشته باشند.
واشنگتن هشدار داده که درهای گفتگو برای احیای برجام تا ابد باز نخواهد بود و برای مقابله با برنامه اتمی ایران همه گزینه‌ها را در نظر خواهد گرفت. نشست روز شنبه چند روز پس از آن برگزار شد که مقام‌های آمریکایی تهران را به حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکایی در سوریه متهم کردند. واشنگتن بر این باور است که این حمله با حمایت و تشویق تهران انجام شده، اما پهپادها از خاک ایران به پرواز در نیامدند. در اقدامی تلافی جویانه، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه دو تن از اعضای ارشد سپاه پاسداران و دو شرکت وابسته به آن به اتهام تأمین پهپادهای مرگبار و موارد مرتبط با گروه‌های شورشی در عراق، لبنان، یمن و اتیوپی وضع کرد. تهران در واکنش واشنگتن را به رفتار متناقض متهم کرده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت دولتی که از قصد بازگشت به برجام سخن می‌گوید و همان روش دونالد ترامپ را در تداوم اعمال تحریم ادامه می‌دهد، این پیام را ارسال می‌کند که واقعاً قابل اعتماد نیست. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم در واکنش به تحولات پیرامون تحریم‌های تازه آمریکا در توییتی با هر اقدامی که مانع از سرگیری مذاکره ها شود مخالفت کرده.
واضح است که همه شرکت کنندگان در مذاکرات وین باید از هر اقدامی که از سرگیری و تکمیل موفقیت آمیز گفتگوهای احیای برجام را پیچیده می کند خودداری کنند.
اون چه امریکا را و اروپایی ها را گرفتار کرده اون عدم تصمیم گیری است. تصمیم نمی گیرند.
ابراهیم رئیسی هفته گذشته با انتقاد از آمریکا و اعضای اروپایی برجام ادعا کرده بود که تهران برخلاف این چهار کشور مصمم به بازگشت به مذاکره ها و احیای برجام است.
ما تصمیم گرفتیم. تصمیم آن است که به تعهداتمون عمل کنیم. تا کنون هم نسبت به تعهداتمون پایبند بودیم. الان مشکل در طرف مقابل است که تصمیم نمیگیرد. اونا در تصمیم گیریشون گرفتار هستند.
اما دیروز سران قدرت‌های اروپایی و آمریکا از ابراهیم رئیسی خواستند که فرصت رو غنیمت شمرده و با حسن نیت اقدام کند تا از تشدید تنش‌های خطرناک جلوگیری شود. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت تازه و تندروی ایران در مقابل چنین درخواست‌هایی از خود انعطاف نشان دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چالش های ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای و البته وضع تحریم های جدید. برای گفتگو علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری، وزارت خزانه داری آمریکا چهار فرد مرتبط با سپاه و تحریم کرد و در همین رابطه وزیر خارجه ایالات متحده گفت که این کشور از هر ابزار مناسبی برای مقابله با اشاعه پهپادهای ایران استفاده خواهد کرد. پیشتر آمریکا بحث تحریم های هوشمند رو به میان کشیده بود. آیا این هم در همون چارچوب هست و اصولا در تحریم هوشمند قراره که چه بخش هایی هدف قرار بگیرن؟
به نظر من هنوز نمیشه گفت چون این در اون محدوده هست. چون بحث تحریم های هوشمند برای این بود که برجام به سامانی نرسه و آنها به سمتی برن که جلوی گسترش فعالیت های حساس اتمی جمهوری اسلامی رو بگیرن. این فعالیت ها که تحریم اکثر افراد و شرکت ها هست، خب در ادامه اقداماتی بوده که در ابتدای شروع به کار دولت بایدن هم کم و بیش شاهد اون بودیم، ولی مدتی بود دولت بایدن از ابزارهای تنبیهی استفاده نمی‌کرد که یک مشوقی باشه برای اینکه مذاکرات به بن‌بست خورده وین در اون یک تحرکی انجام بشه. اما این اقدام شاید در این مقطع یک اهمیت نمادین داره و اینکه دولت بایدن داره میره به سمت اینکه به موازات مسیر دیپلماسی از ابزارهای تنبیهی و چه بسا فراتر از اون از قدرت سخت خودش استفاده بکنه. الان خب به دلیل اینکه دولت بایدن اقدامی در مورد حمله‌ای که به پایگاه آمریکایی در تنف در مرز بین سوریه و اردن شد انجام نداد، مورد انتقاد برخی از چهره‌های شاخص جمهوری‌خواه در آمریکا هست و همچنین تقاضا داره در داخل هیئت حاکمه آمریکا فضای سیاسی این کشور برای اینکه دولت بایدن به موازار دیپلماسی از تهدید به جنگ و برخوردهای نظامی هم استفاده بکنه را افزایش پیدا میکنه. اون تحریم های هوشمند احتمالاً میره به سمت اینکه کل فروش نفت جمهوری اسلامی رو به صفر برسونه در عمل، باز کالاهای پتروشیمی رو، یعنی اون جنبه هایی که برای اقتصاد جمهوری اسلامی حساس هست و هنوز مبادلاتی رو در عرصه بین‌المللی داره، اونها رو هدف قرار بگیره، به خصوص مانع از این بشه که چین بتونه به صورت غیر مستقیم، غیر علنی، حالا از طریق دپو کردن نفکش های ایرانی در دریای چین بتونه به هر حال بخشی از مشکلات مالی جمهوری اسلامی برآورده کنه، جلوی اینها رو بگیرن. این مجموعه اقداماتی است که به نظر میرسه. اما همونطور که گفتم، ورای تحریم ها احتمال این که باز ما شاهد نوعی عملیات های خرابکارانه مخفی در ایران باشیم، همین محتمل هست و یک سری مانورهای نظامی.
آقای افشاری، CNN گزارش داده که آمریکا به دلیل بدبینی به آینده مذاکرات برجام تشدید فشار بر ایران رو بررسی میکنه. صحبت از بدبینی آمریکا هست، جمهوری اسلامی گفته شده که به مذاکرات بدبین هست و توقعاتی داره، حالا حرف تشدید فشار و افزایش تحریم ها هم به میون اومده. با این وضعیت چه امیدی به دستیابی به یک توافق وجود داره؟
بله، به نظر میرسه بازسازی برجام واقعا احتمال ضعیف‌تر از گذشته شده، ولی هنوز به شکل کامل منتفی نشده و به همین دلیل هستش که این تحرکاتی که از دو طرف میبینیم آخرین تلاش ها هستش برای اینکه این روزنه رو باز نگه دارن کماکان. به نظر من نقش اصلی رو در اینجا الان ترویکای اروپا داره، با نوع برخوردی که دولت جدید ایران داره، به خصوص ما اگر بخوام رمزگشایی بکنیم از اظهارات علی باقری که به نظر میرسه رئیس هیئت مذاکره کننده هست و سوابق اون رو در پیش از دولت روحانی در زمانی که در کنار سعید جلیلی بود مورد بررسی قرار بدیم، حرفها شبیه حرفهای اون دوران هست که بیشتر به نظر میرسه با قصد وقت کشی مذاکره برای مذاکره داره بیان میشه. یعنی کماکان میخوان زمان بخرن، فکر میکنن گذشته زمان موقعیت اونها رو بهتر میکنه. از طرف دیگری هم خود دولت آمریکا هی داره ناشکیباییش بیشتر میشه، حتی دولت روسیه هم و چین هم تا حدی ناخرسند هستن که چرا ایران هی به تاخیر میاندازه بازگشتش رو به میز مذاکرات در شهر وین. بنابراین به نظر میرسه که فضا الان، خب به حال جمهوری اسلامی هم فعلا اولویتش این هستش که در بروکسل با طریقهای اروپایی اول به توافقاتی برسه و همزمان با چین و روسیه و بعد بیاد غیر مستقیم با آمریکا کار رو جلو ببره.
سپاسگزارم آقای افشاری.
وین و بروکسل هم سایه افکنده، اما به نظر من فضا فعلا رفته بیرون از مسیر دیپلماسی و مذاکرات. این زورآزمایی که دو طرف بکنن سرنوشت بازسازی برجام رو مشخص.
ممنون علی افشاری از همراهیتون. یک گروه هکری که رسانه‌های اسرائیل آن را ایرانی توصیف کردند، از صبح دیروز سرورهای شرکت اینترنتی اسرائیلی سایبر سرو را هک و خاموش و تهدید کردند که اطلاعات به دست آمده را افشا خواهند کرد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، همین گروه موسوم به سایه سیاه یا بلک شادو 10 ماه پیش هم وبسایت‌های دو شرکت بیمه و خدمات مالی این کشور را هک کرده و خواستار دریافت باج شده بود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
آقا جو، من هر جا رفتم موتور سوارم، 10 تا پمپ بنزین رفتم آزادم نمیدن.
صبح روز سه‌شنبه 4 آبان سامانه هوشمند سوخت رسانی در همه پمپ بنزین های ایران از کار افتاد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، از اختلال در سیستم های 4300 جایگاه سوخت رسانی کشور بر اثر یک حمله گسترده سایبری خبر داد. حمله‌ای که درست 4 روز پیش از ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، نهاد مسئول در مقابله با تهدیدات نوین از جمله سایبری در ایران اتفاق افتاد.
میتونیم بگیم که ما کاملا موفق بودیم، علی‌رغم یک گل خورده موفق بودیم که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم.
با این حال، با گذشت بیش از 5 روز از حمله سایبری، همچنان 2200 پمپ بنزین به سامانه هوشمند وصل نشدند و در بسیاری از جایگاه‌ها خبری از بنزین 1500 تومانی نیست. نهادهای امنیتی ایران تأکید کردند که این حمله توسط یک کشور انجام شده، اما هنوز مستقیماً به نام اسرائیل اشاره نکردند. ساعتی پس از این حمله، یک گروه هکری ناشناس اطلاعات صدها نظامی اسرائیلی را منتشر کرد. چند روز بعد رسانه‌های اسرائیلی از هک و خاموش شدن سرورهای شرکت اینترنتی اسرائیلی سایبر سرو به دست یک گروه هکری ایرانی خبر دادند. روزنامه جروزالم پست نوشت گروه هکری ایرانی سایه سیاه یا بلک شادو تهدید کرده که اطلاعات به دست آورده را افشا خواهد کرد.
اصولا اگر هکری هکر دولتی باشه بز اونقدر دنبال درآمدزایی نیستش و بیشتر دنبال جمع کردن اطلاعات هستش و بعدا اون اطلاعات علیه افراد و دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار بده. تو این مورد هم هکرهای بلک شادو اعلام کردن ما درخواست داده بودیم که به ما پول بپرداخت کنن تا ما اطلاعات منتشر نکنیم، ولی خب درخواست چون پول پرداخت نشده، در نتیجه اگر در مدت زمانی که بهشون اجازه دادیم که بررسی کنن درخواست ما رو اگر پاسخ ندن و پول پرداخت نکنن، ما اطلاعات به دولت جمهوری اسلامی میدیم.
با این حال تعداد حملات سایبری صورت گرفته بین دو کشور تصویری از یک نبرد سایبری را به دست می‌دهد. اسرائیل بهار گذشته از خونسا کردن تلاش ایران برای رخنه به سامانه آب اسرائیل خبر داده بود.
بر اساس تاریخچه و بر اساس شواهدی که موجوده میشه گفتش که دست اسرائیل در این مورد بالاتر هستش و خب میگم مقامات ایران بعضی موقع ها میگن که آره بعضی از حملات شده و ما هم حملات مختلف رو انجام دادیم.
برنامه هسته‌ای ایران بارها هدف حمله سایبری از سوی اسرائیل قرار گرفته. 8 سال پیش خبرگزاری AFP از سایبر جیم که یک آموزشگاه هک در اسرائیل است گزارشی تهیه کرد.
ما گروهی از افراد حرفه‌ای از ارتش، سازمان‌های امنیتی و همینطور دانشگاه‌ها هستیم و در بسیاری از حوزه‌های امنیت اطلاعات توان فنی مناسبی داریم.
سال 94 و در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، رسانه‌ها از جاسوسی سایبری از روند مذاکرات توسط هکرهای اسرائیلی خبر داده بودند. اسرائیل همزمان متهم است که اوایل بهار امسال دوباره به تأسیسات مهم و حساس غنی‌سازی اورانیوم ایران حمله کرده. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که بخشی از حملات سایبری علیه ایران توسط واحد 8200 در ارتش اسرائیل انجام می‌شود. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل به ارتباط میان واحد 8200 در عمان، سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل با حمله سایبری روزهای گذشته اشاره کرده است.
این حملاتی که ما می‌بینیم، هرچند که حملات اخیر هیچ کدومش دولت اسرائیل مسئولیتش قبول نکرده، اما این حملاتی که ما می‌بینیم در حقیقت بخشی هستش که هکرها می‌خواستن ببینن افراد به صورت عمومی و اون بخشی نیستش که نمی‌خواستن ببینن. ممکنه همین الان همچنان حالا هکرهای دولتی دولت‌های خارجی همچنان روی سرورهای مختلف وبسایت‌ها و سرویس‌های مختلف ایرانی باشن و اطلاعات جمع‌آوری بکنن.
در حالی که تنش بین دو کشور ایران و اسرائیل به بالاترین سطح خود رسیده، آیا میدان نبرد همچنان محدود به عرصه‌های سایبری خواهد ماند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
6 روز پس از بروز اختلال در شبکه توزیع سوخت ایران به دلیل حمله سایبری، هنوز شماری از پمپ بنزین ها به سامانه هوشمند وصل نشدند و در بسیاری از جایگاه ها خبری از بنزین 1500 تومانی نیست. برای گفتگو احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد همراه ماست. آقای علوی، چه پیامی داره این اختلال در شبکه توزیع سوخت ایران از منظر اقتصادی؟
خب از نظر مدیریت اقتصادی این رخدادها به عنوان نقطه عطف یا نقطه انتقادی تعریف میشه، یعنی اونجایی است که مدیریت کشور و مدیریت کلان و به هر حال میانی و عملیاتی به آزمون گذاشته میشه. خب یک نگاهی به این فرایند نشون میده که چطوری تنش‌های سیاسی، حالا ممکنه منشأ این حمله در داخل کشور باشه یا خارج از کشور باشه، سرریز میکنه به عرصه اقتصادی و اقتصاد بخش‌های یا بخش‌های قابل توجهی در شرایط فعلی توزیع سوخت رو به مخاطره می‌اندازه. و البته این دارای پیام‌های بسیاری است برای بازیگران عرصه اقتصادی، نشون میده مدیریت ریسک مثلا ناکارآمده یا اینکه شرایط فعلی شرایطی نیست که بتونه مقاومت بکنه در مقابل حملات. بنابراین در به اصطلاح میان سرمایه گذاران، بازیگران و همچنین فعالین اقتصادی تردید ایجاد میکنه. توجه داشته باشیم که این حملات باعث میشه که فعالیت های اقتصادی به هر حال متوقف بشه و همچنین سوداوریش از بین بره و این البته امر خوشایندی نیست از منظر فعالین اقتصادی ایران.
آقای علوی، شما به مدیریت ریسک اشاره کردین، چگونه میشه این اختلال رو از این منظر ارزیابی کرد و عملکرد حاکمیت در این مدیریت چگونه بوده؟
مدیریت ریسک کارکرد اساسیش اینه که پیش بینی بکنه، پیشگیری بکنه و پیگیری بکنه و احیانا تاب‌آوری یک عرصه اقتصادی یا فرضاً مدیریتی رو، و در این مورد خاص عرصه سایبری رو چنان بالا ببره که مورد حمله قرار نگیره، یا اگر مورد حمله قرار بگیره خب به سرعت برگشت بشه به وضعیت متعارف. این مدیریت البته موفق نبوده در این قضیه. خب نکته پنهانی نیست که حمله واقع شده، پیامداش وجود داره و البته تاب‌آوری هم نشون داده که زمان زیادی میبره. خب این باعث میشه سرمایه اجتماعی مدیران، مقامات و به هر حال مدیران بالایی از بین میره و این خب امر خوشایندی نیست، از این جهت که اونگاه که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، سرمایه به اصطلاح سرمایه گذاری بلند مدت کاهش پیدا میکنه و در نتیجه اعتماد عمومی از بین میره و پیامدش این خواهد بود که به هر حال فعالیت های اقتصادی به خصوص در شرایط فعلی ایران که در رکود هست، در به اصطلاح نابسامانی مربوط به کرونا هست، نیازمند اعتماد اجتماعی و این عملیات و این حملات و این اختلال ها باعث شده که به هر حال این سرمایه اجتماعی به دلیل ناکارآمدی مدیریت ریسک به خطر بیفته بیش از گذشته.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی اقتصاددان از اینکه با ما همراه بودید. این هفته مجلس ایران گزارش‌هایی را درباره عملکرد حسن روحانی مشخصاً در زمینه مدیریت دو بحران بررسی می‌کند. بحث کنترل همه‌گیری بیماری کووید 19 و همچنین عملکرد دولت پیشین در قبال خاموشی‌های تابستان گذشته و بحران انرژی. این قبیل اقدامات و بررسی‌ها تا چه حد برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته است و چقدر در راستای رقابت‌های سیاسی و جناحی؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
مطمئن باش با کرونا نمی‌میری، چون مرگ در حین خدمت توفیق می‌خواهد.
او نماینده بندر عباس است در مجلس، احمد مرادی، و روی سخنش با حسن روحانی است. حرفایش مربوط به همین 11 ماه پیش است، زمانی که هنوز حسن روحانی قدرت یک رئیس جمهوری را داشت.
و سرنوشت حاکمان خائن به مملکت را هم ببین، انتخاب با خود جناب عالی است.
حالا در حالی که حسن روحانی مسند ریاست جمهوری را تحویل داده و در این ایام در سکوت و بیخبری به سر می‌برد، گویا نمایندگان مجلس هنوز شمشیرهایشان را غلاف نکردند و برایش خواب تازه دیدند.
مجلس 11 نه بنای تقابل و مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مساهمه خواهد می کند.
این هفته مجلسیان تصمیم دارند عملکرد حسن روحانی در ستاد مقابله با کرونا و همچنین علت قطع برق و خاموشی‌های مکرر در تابستان اخیر را بررسی کنند. بهارستان نشینان پیشتر از ارسال حداقل 23 شکایت از حسن روحانی و کابینه اش به قوه قضاییه خبر داده بودند. شکایاتی که تشکیل پرونده برای کابینه دولت موسوم به تدبیر و امید را جدی‌تر کرده بود.
تفسیری که ماده 204 میگه چنان که نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع زیرساله ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نماید.
اما گویا گرچه مجلس رویای شکایت از حسن روحانی را در سر دارد، ولی هنوز هیچ پرونده محکمه پسندی تدارک ندیده است.
طبق بررسی که ما داشتیم در این خصوص، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده، عرض کردم، به خاطر اینکه ایشون روحانی هستن و از نظر قانونی رسیدگی به اتهام اگر متوجه ایشون باشید باید در دادگاه ویژه روحانیت به عمل.
این اولین بار نیست که مجلسیان برای حسن روحانی خط و نشان میکشند. پیشتر هم برخی از آنها خواستار محاکمه و حتی اعدام حسن روحانی و یارانش شده بودند.
محکمه ای باید باشد، قاضی عادلی باید باشد و نه فقط آقای ظریف، بلکه آقای حسن روحانی را به محاکمه بکشد.
حسن روحانی تنها رئیس جمهوری نیست که از سوی اعضای مجلس تهدید یا تحقیر شده. پیشتر هم مجلس‌های پیشین به دنبال کشیدن محمود احمدی نژاد پای میز محاکمه بودند. درد مشترک محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، دو رئیس جمهوری که محبوب مجلس‌های همدوره‌شان نبودند و وزرایشان یک پا در مجلس داشتند، یک پا در وزارتخانه. تا جایی که دولت دوم حسن روحانی با بیش از 5 استیضاح رکورد استیضاح را در همه دولت‌های جمهوری اسلامی به نام خود ثبت کرد. کار به جایی رسید که دستور توقف استیضاح برای مجلس صادر شد.
آخرین ابزارمون عزل فقط. یعنی آخرین ابزاری که مجلس میتواند به کار بگیرد که تو این مجلس هم انقدر به کار گرفته که حالا اون بزرگانی که مصلحت نظام رو تشخیص میدن به ما گفتن آقا دیگه بیشتر از این استیضاح نکنید.
گویی این بازی سیاست در جمهوری اسلامی است. هر بار دولتی که میرود دزد است و خطاکار و دولتی که میآید ویران و خزانه خالی تحویل میگیرد. 8 سال بعد اما همین داستان برایش تکرار میشود. این بار اوست که به عنوان یک دولت خطاکار مستحق محاکمه و مجازات خوانده میشود. رویا ملکی، رادیو فردا.
اعتراضات معلمان ایران به اجرا نشدن طرح رتبه بندی و حل نشدن مشکلات معیشتیشان همچنان ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین موارد دیروز گروهی از معلمان شاغل و بازنشسته از تهران و سایر نقاط کشور در مقابل مجلس ایران تجمع کردند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم. این شعاری است که معلمان کشور در تجمع مقابل مجلس سر داده بودند. نگران از تصمیم امروز مجلس درباره رعایت عدالت در مورد معلمان. اما عدالت مد نظر معلمان چیست؟ ساده می توان گفت معلمان انتظار دارند حقوقشان برابر با تورم در جامعه و مانند سایر کارمندان دولت افزایش بیابد. موضوعی که حدود 10 سال پیش شورای انقلاب فرهنگی با عنوان طرح رتبه بندی معلمان تصویب کرد و قرار است بالاخره با تصویب نمایندگان مجلس اجرایی شود. دولت جدید گفته بعد از 10 سال وعده پیگیر اجرایی شدن طرح است.
شما مطمئن باشید این جزء مهمترین اولویت های ماست. به جد پیگیری میکنیم و دغدغه من تنها هم نیست، رئیس محترم سازمان برنامه حتما به این موضوع توجه دارند و شخص آقای رئیس جمهور و دوستان در دولت این موضوع رو دنبال میکنن.
مطابق این طرح معلمان در 5 رتبه قرار میگیرن.
الان خیلی ساده بگیم، الان میدیم پزشک، پزشک هم و اقسام دارم، پزشک عمومی یه پول میگیره، متخصص یه پول میگیره، فوق تخصص یه پول. در نظام عامل پرورش ما خب معلم هامون رو از حیث اداری رتبه بندی کردیم، جایگاه هایی دارن، اونا سر جاش میمونه هر چی تا بال گرفته در نظام اداری کشور. ولی اینی که معلم از حیث شایستگی و توانمندی و حرفه و مهارتی که داره چه جایگاهی داره، هنوز این اتفاق نیفتاده که بستگی به سوابقش، به تجربیاتش، به شایستگی‌هاش، به مدرک تحصیلیش و توانمندی‌های خاصی که داره تعداد 700 هزار نفر معلم ما رتبه بندی می‌کنه.
اما اعتراض معلمان به بخشی از این طرح است که گفته نباید حقوق معلمان آموزش پرورش پس از افزایش از 80% حقوق استادان همتایشان در دانشگاه بیشتر شود. ضمن اینکه معلمان بازنشسته هم می‌خواهند حقوقشان هماهنگ با افزایش رتبه بندی معلمان شاغل افزایش یابد.
معلم اندازش مشخص شد، میزان به قول معروف توانمندیش و توانایی هاش مشخص شد، در یکی از 5 رتبه قرار بگیری، 1 تا 5 که بالاترینش استاد معلمه، بیشتر حقوق را هم به استاد معلم خواهیم داشت. اگر کسی چنین جایگاهی رو بتونه بگیره، در این آیین نامه که کلی به صورت لایحه آوردیم، ما تغییراتی در کمیسیون دادیم، 70% بر آنچه که از حقوق داره میاد بالا.
طرح رتبه بندی معلمان و به عبارتی افزایش حقوق آنها مخالفانی هم دارد. کسانی که میگویند افزایش حقوق معلمان باعث افزایش شدید هزینه دولت و کمبود بودجه و در نتیجه تورم در جامعه می شود.
دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها و سازمان برای به من کارشناسی اعلام بکنن که آقا چقدر؟ یکی میگه 200,000 میلیارد تومانه. کل حقوق معلم‌ها 100,000 میلیارد تومانه. اگر 200,000 میلیارد یعنی حقوق معلم ها دو برابر بشه، اگر واقعا دو برابر میشه، شما حقوق معلم ها رو 50% افزایش دو برابر کنه، کفایت میکنه. من توی مجلس و توی دولت مخالفت با نظام رتبه بندی ندیدم، اما این خبرها و شایع سازی ها و ابهامات و عددهای جور با جور. و یکی از مشکلات اساسی همینه که خیلی اصلا نظام رتبه‌بندی رو نمیشناسن، نظر میدن.
مجلس هنوز در این مورد رأی نهایی نداده، اما ظاهراً معلمان اعتماد چندانی به این نهاد ندارند و قبل از اعلام تصمیم مجلس اعتراض کردند. ضمن اینکه همین طرح تصویب نشده هم به اعتقاد بسیاری از فعالان تأمین کننده خواسته های آنها نیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سالها پیش در یکی از پارک‌های تورنتو به یاد کشته شدگان دهه 60 درخت یادبودی کاشته شد. بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا، در کنار این درخت یادبود گفتگویی کرده با یکی از خانواده‌های قربانیان و شاکیان دادگاه حمید نوری.
درخت یادمان، درختی برای یادبود کشته شدگان دهه 60 و تابستان 67، در جایی کیلومترها دورتر از خاوران، پارکی در شمال تورنتو. سازمان دفاع از زندانیان سیاسی حدود 30 سال پیش در تورنتو تأسیس شد برای زنده نگاه داشتن و بازتاب صدای زندانیان سیاسی داخل کشور.
سازمان دفاع از زندانیان سیاسی بیش از 30 سال پیش در اینجا راه افتاد که ارگانش خاوران بود. در بعد از چند سال کانون خاوران به نام ادامه سازمان دفاع از زندانیان سیاسی را ما ادامه دادیم و تا الان به عنوان کانون خاوران در جهان داره فعالیت میکنه.
آنها این درخت را به یاد قربانیان دهه 60 کاشتند.
بعد از قتل عام 67 خانواده‌ها در خاوران بر سر گورهای فرضی درختچه‌هایی را می‌کاشتن که رژیم می‌کند یا با بولدوزر خراب می‌کرد. ما در همراهی و همگامی با اونها این درخت رو اینجا کاشتیم که همراه با خانواده‌ها و همگام با خانواده‌ها این درخت رشد کنه و جنبش دادخواهی هم همزمان در کنار اون رشد کنه و این کار شد.
نینا توبایی یکی از خانواده‌های قربانیان دهه 60 است و یکی از شاکیان دادگاه حمید نوری در استکهلم. برادر او سیامک توبایی یکی از قربانیان ناپدید شدگان قهری است.
ما از هفته ها یا ماه های آخر زندگی برادرم اطلاعی نداریم. برادر منو در تور انداختن، دام براش بند کردن، مجددن روبودنش و جمهوری اسلامی ما رو فریب داد، صحنه رو طوری آراست که ما فکر میکردیم که برادر من فرار کرده، ولی اینجور نبود و ما گول این فریب رو خوردیم. 17 سال از طریقای دیگه دنبال برادرم بودیم که به موفقیتی هم دست پیدا نکردیم و نهایتاً از کتاب خاطرات آقای ایرج مصداقی ما متوجه شدیم که چه به سر برادر من اومده.
آیا این دادگاه میتواند مرهمی بر زخم‌های این خانواده‌ها باشد؟
اجرای عدالت اون اثر روانی که روی انسان میذاره واقعا ترمیم روح و روانه. من وقتی با مادرم هم تماس گرفتم و جزئیات رو بهش میگفتم، خب میپرسید چه خبر، چی شد، چی نشد، احساس میکردم اون هم حالش خوبه، همون حسی رو که من دارم اونم داره.
در سال 2013 پارلمان کانادا کشتار 67 را جنایت علیه بشریت قلمداد کرد، اقدامی که با استقبال مخالفین جمهوری اسلامی مواجه شد. کانادا همواره نقض حقوق بشر در ایران را مد نظر دارد. مخالفین جمهوری اسلامی انتظار دارند پارلمان دیگر کشورها هم به این مسئله توجه بیشتری کنند.
به دنبال انتشار سخنان یکی از وزیران دولت جدید لبنان درباره جنگ یمن، عربستان، بحرین و کویت نمایندگان سیاسی لبنان را اخراج کردند. ریاض واردات محصولات لبنان را هم ممنوع اعلام کرده. در فیلمی که از وزیر اطلاع رسانی لبنان منتشر شده، جورج قرداهی عربستان و امارات را به تجاوز به یمن متهم کرده. خود آقای قرداهی البته میگوید این فیلم جدید نیست و به پیش از عضویتش در کابینه باز میگردد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
بالا گرفتن تنش دیپلماتیک میان لبنان و کشورهای عربی خلیج فارس و در رأس آنها عربستان سعودی در پی پخش سخنان جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان.
نخست وزیر میقاتی با سران و مسئولان کشورهای دیگه هم تماس گرفته. الان لندن و قراره در گلاسکو با وزرای خارجه و رؤسای دولت‌ها دیدار کنه و در این باره صحبت کنه. مسئولان همه کشورهایی که باهاشون صحبت کردیم میخواهند دولت لبنان به کارش ادامه بده و حتی از من خواست به استعفا فکر نکنم.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و کویت سفرای خود را از لبنان فراخواندند. ریاض ضمن اخراج سفیر لبنان واردات کالا از لبنان را ممنوع کرد. امارات تمام دیپلمات‌های خود را از لبنان فراخواند و سفیر لبنان را هم از خاک خود اخراج کرد، اقدامی که کویت و بحرین هم انجام دادند. بحرانی که هفته گذشته در پی پخش اظهارات اوت گذشته وزیر اطلاع رسانی لبنان از شبکه الجزیره قطر آغاز شد، در برنامه‌ای که همان زمان ضبط شده بود. آقای قرداهی جنگ یمن را بیهوده خوانده و عملیات عربستان و امارات علیه حوثی‌ها را تجاوز توصیف کرده بود.
اونایی که میخوان موضعم در برابر سعودی رو ستیز جویانه تفسیر کنن، اتهامشون غیر قابل قبوله. وقتی کسی از من بخواد استعفا بدم، میگم من عضو یک دولت یک پارچه هستم، نمیتونم تصمیم یک جانبه بگیرم.
این تنش جدیدترین چالش در برابر دولت نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان به شمار می آید که با رکودی سیاسی به دلیل اختلاف بر سر تحقیقات قضایی درباره انفجار بزرگ سال گذشته بندر بیروت دست و پنجه نرم می کند. وضعیتی که بحران اقتصادی و معیشتی را در لبنان تشدید کرده، در حالی که بیروت به دنبال بسیج حمایت عربی برای نجات اقتصاد در حال فروپاشی کشور بوده است.
از کشورهایی که در لبنان با هم رقابت میکنن میخوام با نگاه رحمت به لبنانی ها نگاه کنن. مردم لبنان خستن، اموالشون رو از دست دادن، وضعیت معیشتی دشواری دارن. ما به عنوان شهروند هیچ کاری از دستمون ساخته نیست.
دفتر نخست وزیر لبنان در بیانیه اعلام کرده که او از وزیر اطلاع رسانی خواسته منافع ملی را در اولویت قرار داده و تصمیم مناسب را بگیرد.
ما به شدت خواهان بهترین روابط با کشورهای عربی هستیم. درست است که ما موضع خود را از تنش‌ها دور نگاه می‌داریم، اما خود را از هیچ موضع عربی در همبستگی با سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس دور نگاه نمی‌داریم.
حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از سخنان جورج قرداهی تمجید کرد، موضعی که حوثی‌ها در یمن هم اتخاذ کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که عربستان سعودی به دنبال افزایش فشارها بر لبنان با هدف وادار کردن جورج قرداهی به کنارگیری است، در حالی که نجیب میقاتی به دنبال بهبود روابط با کشورهای عربی خلیج فارس است. روابطی که از چند سال پیش به دلیل نفوذ حزب الله پشتیبانی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران شاهد تنش بوده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به رغم تزریق چند میلیارد دوز واکسن کووید 19 در جهان و همزمان با آغاز فصل سرما در نیمکره شمالی، آمارهای ابتلا و تلفات ناشی از این بیماری بار دیگر صعودی شده. موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان از یک سو ناشی از توزیع نامتوازن واکسن‌ها در میان کشورهای غنی و فقیر است و از سوی دیگر به دلیل کاهش یا عدم رغبت گروهی از شهروندان به دریافت واکسن. در تحولی دیگر، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا درباره یافتن منشأ اصلی انتشار ویروس کرونا ابراز ناامیدی کردند، هرچند میگویند اطمینان دارند که کشت و انتشار این ویروس بخشی از یک برنامه سلاح‌های بیولوژیکی نبوده است. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
نزدیک به 18 ماه از اعلام همگیری کووید 19 توسط سازمان جهانی بهداشت می‌گذرد، اما هنوز گمانه‌زنی‌ها در مورد منشأ ویروس کرونا ادامه دارد. سلاح بیولوژیکی ساخت چین یا نشت ناشی از سهل‌انگاری از آزمایشگاه ووهان و یا بر اثر تماس انسان با حیوان ناقل و آلوده در بازار ووهان چین. ویروسی که به گفته صندوق بین المللی پول خسارات اقتصادی جبران ناپذیری برای بسیاری از کشورهای جهان به همراه داشت. در تازه ترین ارزیابی دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا آمده که شاید هیچ وقت منشأ ویروس کرونا مشخص نشود. در این گزارش استفاده از ویروس کرونا به عنوان سلاح بیولوژیکی توسط چین رد شده است، اما احتمال نشت این ویروس از آزمایشگاه به طور یقین رد نشده، موضوعی که سفارت چین در آمریکا به آن واکنش نشان داد.
ما از تلاش‌های مبتنی بر علم در زمینه ردیابی منشأ ویروس کرونا حمایت کرده و همچنان فعالانه در این زمینه همکاری می‌کنیم، اما قاطعانه با تلاش‌ها برای سیاسی کردن این موضوع مخالفت می‌کنیم.
در این تحقیق که به دستور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا انجام شده، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی بر سر منشأ ویروس کرونا اتفاق نظر ندارند. این تحقیقات طی 90 روز از ماه می آغاز و در ماه اوت محرمانه در اختیار دولت آمریکا قرار گرفت، اما هفته گذشته از طبقه بندی درآمد و علنی شد. این اولین بار نیست که در آمریکا تئوری نشت ویروس کرونا از آزمایشگاه ووهان چین قوت می‌گیرد. شاید یکی از عواملی که این نظریه را بیشتر تقویت می‌کند، عدم استقبال حکومت چین از به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد آزمایشگاه ووهان باشد. مسئله‌ای که در گزارش دفتر مدیریت اطلاعات آمریکا هم به آن اشاره شده. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران معتقدند که حکومت چین از ترس پرداخت غرامت در تحقیقات مانع تراشی می کند. سال گذشته تعدادی از صاحبان کسب و کار و کادر درمان در ایالات متحده آمریکا با سپردن دادخواستی علیه دولت چین به دادگاهی در ایالت فلوریدا خواستار پرداخت غرامت از طرف این کشور شدند. همزمان نگرانی ها نسبت به آغاز موج چهارم کرونا در برخی کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده. در آلمان یکی از کشورهای پیشرو در واکسیناسیون آمار ابتلا به کرونا روندی صعودی پیدا کرده. بر اساس داده های منتشر شده وزارت بهداشت این کشور، تعداد مبتلایان به کرونا در ماه اکتبر امسال بیشتر از شمار مبتلایان در اکتبر سال گذشته است. تا روز جمعه هفته گذشته تعداد افراد بستری شده در بخش مراقبت های ویژه به بیش از 1800 نفر رسید. یکی از مشکلات این کشور عدم تمایل برخی از شهروندان به واکسینه شدن است. با وجود دسترسی آسان به واکسن، هنوز 40% از جمعیت این کشور واکسینه نشدند. در حالی که در کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب 68، 71 و 80% از شهروندان واکسینه شدند. برخلاف برخی از کشورهای جنوب اروپا، در آلمان واکسیناسیون اجباری نیست. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما روز نخست اجلاس سران گروه 20 در روم در حالی پایان یافت که دو موضوع بخش عمده مذاکرات را به خود اختصاص داده بود: مهار بحران همه‌گیری کووید 19 و همینطور بحران تغییرات اقلیمی، بحرانی که از امشب محور نشست گسترده و دو هفته‌ای در گلاسگوی اسکاتلند هم خواهد بود. قرار است کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و مقابله با گرمایش زمین راهکارهایی بیندیشند. نشست گلاسگو موسوم به کاپ 26 در واقع ادامه نشست و پیمان زیست محیطی پاریس محسوب می شود. مهدی بیگی گزارش می دهد.
فعالان محیط زیست، مدنی و سیاسی برای اعتراض جاده ها را می بندند. رهبران اما از آسمان و زمین خودشان را به روم می رسانند. نشست سران گروه 20 در جریان است، به میزبانی ایتالیا، کشورهایی که 80% اقتصاد جهان را در اختیار دارند و همینطور مسئول تولید 80% آلودگی های کربنی هستند. به جز رئیس جمهوری روسیه و رئیس جمهوری چین که از طریق اینترنت در جلسه حاضر شده اند، بقیه در روم هستند. تمرکز این جلسه دو روزه بر دو موضوع است. اول، مقابله با همه‌گیری کرونا، ویروسی که تاکنون بیش از 5 میلیون نفر را در گوشه و کنار جهان به کام مرگ فرستاده. بیماری که بیش از پیش ناتوانی نهادهای ملی بیشتر کشورها در مقابله با یک بحران جدی را آشکار کرد. و البته عزم جدی بسیاری از کشورها را برای یافتن راه حل و تولید واکسن. واکسن ساخته شده، اما برخی کشورها همچنان واکسن‌های یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند. موضوعی که رئیس جمهوری روسیه همان ابتدای نشست به آن اشاره کرد.
ما پیشنهاد می‌کنیم که وزارت‌های بهداشت کشورهای گروه 20 برای به رسمیت شناختن دو جانبه گواهی‌های واکسن همکاری کنند.
به رسمیت شناختن یا نشناختن واکسن ها به کنار، برخی از سازمان های امداد رسان همچنان نسبت به توزیع عادلانه و دسترسی مناسب به واکسن کرونا نگرانند. آنها از رهبران گروه 20 می خواهند با تبعیض در این مورد مقابله کنند.
امروز که ما صحبت می کنیم چیزی حدود 2% از مردم در کشورهای فقیر به طور کامل واکسینه شدند، در مقایسه با رقم 60-70% اروپا، و این غیر قابل تحمله.
کرونا شوکی بزرگ برای اقتصاد جهان بود. به گزارش بانک جهانی نزدیک 150 میلیون نفر را به زیر خط فقر راند. این ویروس اولویت‌های اقتصادی کشورها را هم تغییر داد. این میان محیط زیست هم به خاطر تغییر مسیر بودجه‌های کشورها آسیب زیادی دید. بسیاری امیدوارند کشورهای گروه 20 در این نشست بر سر ضرب العجلی برای به صفر رساندن میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای توافق کنند. همینطور عمل به وعده‌هایشان مبنی بر کمک سالانه 100 میلیارد دلار به کشورهای فقیر برای مقابله با تبعات تغییرات آب و هوایی. موضوع مهم دوم این اجلاس، موضوعی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم اینجا در تماشاخانه تاریخی کلوسیوم شهر روم بر عواقب بی‌توجهی به آن تأکید کرد.
بذارید ببینیم به کجا میرسیم. فشار زیاده. مثلا همین مکانی که ما توش هستیم. این به وضوح به ما یادآوری میکنه که عدم محاسبه دقیق چه بر سر تمدن‌های بشری میاره.
سران کشورهای قدرتمند اقتصادی اینجا جمعند. بیشترشان مشغول صحبت‌های دو جانبه جدی و گاه خصوصی، همسرانشان هم سرگرم گشت و گذار در روم. اینجا اما به نظر پول و اختصاص کمک به کشورهای فقیر حرف اصلی است، درخواست بسیاری از این فعالان. پولی که بسیاری معتقدند کشورهای ثروتمند نه به عنوان خیریه و کمک، بلکه به عنوان بخشی از بدهی خود باید بپردازند. بابت خسارت به کشورهای فقیر که به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای صنعتی با مشکلات آب و هوایی، فقر، جنگ و بسیاری از معضلات دیگر دست و پنجه نرم می کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
غرفه زمین در اکسپو 2020 دبی به تغییرات اقلیمی و تأثیرات منفی ناشی از رفتار انسان‌ها می‌پردازد. در این غرفه بازدیدکنندگان به کمک عناصر داستانی و تعاملی به سفری در دنیای طبیعت می‌روند. طراحان غرفه زمین در تلاشند مخاطبان جوان خود را به تفکر و عمل برای محافظت از محیط زیست تشویق کنند. گزارشی ببینیم از این غرفه.
نگرانی در مورد تغییرات اقلیمی به اکسپو 2020 دبی نیز رسیده است. غرفه ترا یا زمین در اکسپو 2020 بازدید کنندگان را به محافظت از محیط زیست ترغیب می کند. بیش از 190 کشور در این نمایشگاه بین المللی شرکت کردند. اما غرفه زمین یکی از معدود غرفه هایی است که به دست برگزار کنندگان اکسپو 2020 طراحی شده است. در غرفه زمین بازدید کنندگان به کمک عناصر داستانی و تعاملی به سفری در دنیای طبیعی می روند. بخشی از این غرفه بازدید کنندگان را وارد محیط جنگلی و بخش دیگر وارد دنیای اقیانوس ها می کند. در هر دو بخش تلاش شده است با نشان دادن زیبایی و آسیب پذیری محیط زیست میان بینندگان و شبکه های پنهان و پیچیده طبیعت ارتباط برقرار شود.
ما از عناصر داستان سرایی کمک گرفتیم تا بازدید کننده رو به یک سفر تعاملی ببریم. در واقع شما بخشی از داستان هستین. در آغاز داستان شما با عجایب طبیعت آشنا میشین و میتونین بین بخش جنگل و اقیانوس مسیر رو انتخاب کنین. ما الان زیر اقیانوس هستیم و در این سفر چیزهای مختلفی در مورد موجودات زیر آب یاد گرفتیم. برای مثال فهمیدیم صدف‌ها نبض دارن. ما با این نمونه ها سعی کردیم مردم حس کنن با طبیعت در ارتباطن.
یک مؤسسه آموزشی در بریتانیا با همکاری یک شرکت طراحی هنرهای تعاملی در ایالات متحده غرفه زمین را طراحی کردند. این غرفه از رابطه بشر با طبیعت میگوید و به تأثیرات منفی ناشی از رفتار انسان ها میپردازد. در بخش دریای مصرف بازدید کنندگان میتوانند تأثیرات فعالیت های انسانی بر محیط زیست را ببینند.
بخش دوم سفر جاییه که الان داخلش هستیم. دریای مصرف نام داره. ما اینجا از نگرش داستان سرایی کمک گرفتیم. مردم از مسیر عبور میکنن که شبیه داخل بدن غیر معمول یک ماهی طراحی شده. تغییرات درون این ماهی ناشی از فعالیت های انسانه که برای محیط زیست مضره.
در بخش دیگر از غرفه زمین از بازدید کنندگان خواسته میشود تصمیمات دشواری بگیرند. برای نمونه مخاطب در بخش چه چیز را نجات میدهی با این پرسش که در وقوع سیل یا آتش سوزی کدام دارایی ارزشمند خود را نجات میدهی مواجه میشود. بخش آرشیو سه چیز چند مورد از پاسخهای مردم از سراسر جهان را به این پرسش نشان میدهد. طراحان غرفه زمین در تلاشند مخاطبان جوان خود را به تفکر و عمل برای محافظت از محیط زیست تشویق کنند. اکسپو 2020 که به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاده بود تا پایان مارس سال بعدی میلادی ادامه دارد.
خب نوبت میرسه به دنیای ورزش، ببینیم که چه خبرهایی در صدر اخبار ورزشی قرار داشته. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، جنجال پیرامون فوتبالیست‌های ایرانی خارج از کشور کم نبوده. سال گذشته در خصوص رامین رضاییان و حالا هم اخباری در رسانه‌های ایران و روسیه منتشر شده درباره سردار آزمون. چقدر این اتفاقات ممکنه به زندگی حرفه‌ای ورزشکاران آسیب بزنه؟
درود مهدی جان. در ورزش حرفه‌ای حاشیه وجود داره و اجتناب ناپذیره، اما استمرار حاشیه هر ستاره ای رو میتونه از پا در بیاره، حتی مارادونا یا رونالدینیو. اتفاقی که حالا در رسانه‌های روسیه بازتاب پیدا کرده درباره سردار آزمون، اون چه که رسانه‌های روسیه نوشتن و مطبوعات ایران هم به همین ترتیب منعکس کردن، این است که به نقل از دیمیتری آندرییف، وکیل زنی که در شهر کازانه و اون مدعی است که پدر فرزندش سردار آزمونه و مدتی این مسئله رو پنهان کردن، الان بچه 5 ماهشه و میخوان که او بچه رو به رسمیت بشناسه و نفقه رو هم بپردازه به شکل رسمی و قانونی، یعنی شکایت کردن و گفتن که مستنداتی دارن. بعد اسپورت اکسپرس روسیه با مهدی حق‌تعالی مدیر برنامه‌های آزمون صحبت کرده و به طور کلی تکذیب کرده، ولی به هر حال تاریخ دادگاه مقرر شده که دقیقاً روز بازی زنیت با چلسی، ولی وکلای دختری که آلیا نام داره گفتن که ما هیچ مسئله‌ای نداریم و میتونه بازیشو انجام بده، وکلای اومیان به دادگاه و ما حاضریم که به توافق برسیم، ولی شروطمون مشخصه به رسمیت شناختن و رابطه پدری فرزندی با توجه به مستنداتی که به دادگاه ارائه شده و توافق مالی برای پرداخت نفقه.
خب ببینیم که به چه سرانجام این ختم خواهد شد این ماجرا. اما تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا امروز به مصاف تاجیکستان میره. چگونه بوده عملکرد شاگردان مهدی مهدوی‌کیا؟
خب این بازی فینال گروه محسوب میشه با توجه به اینکه تیم‌های اول صعود می‌کنن و از گروه های 11 گانه 4 تا تیم برتر دوم هم صعود میکنن. ایران اگر در این بازی به تساوی هم برسه به عنوان تیم دوم میتونه صعود کنه، ولی به هر حال انتظار میره که تیم ایران با بازیکنهای خوب لیگ برتری و لیگ یکی آمادهی که در اختیار داره بتونه تاجیکستان رو ببره. علت این که ایران در رده دومه اینه که خب اونا با اختلاف گل بیشتری، یعنی تاجیکستان تونست نپال رو ببره و با تفاضل گل فعلا در صدر جدول. برای خود مهدوی که هم محک خوبیه که بتونه این بازی رو هم ببره و با سرگروهی راهی مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا بشه.
و دست آخر این که مهدی، دوباره نگران شدن اهالی فوتبال در رابطه با دریافت مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های ایرانی. امسال هم دو تیم پرسپولیس و استقلال در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفتن. آیا ممکنه که این اتفاق بیفته؟
اونطور که آقای سهیل مهدی در رادیو عنوان می‌کرد، اصلا انگار برای پرسپولیس و استقلال شاید شانسی برای حضور در این فصل وجود نداشته باشه. هر دو باشگاه هم میگن که فدراسیون مقصره ما رو در خصوص کمبود مدارک به درستی و سر وقت راهنمایی نکرده، همون مسئله همیشگی، و این دو باشگاه ممکنه کنار بمونن از لیگ قهرمانان آسیا. در لیگ برتر هم که میبینیم با چه وضعیتی تیم‌ها بررسی میشن که یک تیم میتونه در هفته دوم اصلا در زمین حاضر نشه. واقعا اسباب تأسف این بلبشو، نابسامانی، فساد و هر آنچه که یک فوتبالی در شرایط بحرانی میتونه داشته باشه، فوتبال ایران همه رو با هم داره، چه در خارج از کشور برای برخی لژیونرها و چه در داخل کشور برای لیگ برتر.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاس.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر روزنامه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه همچنین گزارش داره با تیتر کرونا بر لبه قله ششم، و در این گزارش نوشته که در روزهای اخیر مقام‌های وزارت بهداشت هم اوج‌گیری موج ششم کرونا در ایران رو تایید کردن. به نوشته این روزنامه، موج پنجم متصل شده به موج ششم کرونا، ولی مقام‌های وزارت بهداشت گفتن که چون واکسیناسیون در هفته‌های گذشته در ایران گسترش بیشتری پیدا کرده، شمار جان باختگان در موج ششم کرونا کمتر خواهد بود به نسبت موج پنجم. اما روزنامه همشهری نظرات کارشناسان رو هم در این باره گرفته و اونها تاکید کردند که به دلیل اینکه هنوز بخش گسترده‌ای از جامعه ایران، مردم ایران در واقع، دو دوز کامل واکسن کرونا رو دریافت نکردند و همچنین تردیدهایی درباره میزان ایمنی سازی واکسن هایی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته وجود داره، و از طرفی نحوه بازگشایی هایی که در حال انجام هست، تقریبا محدودیت ها از ماها پیش در ایران رعایت نشده یا لغو شده و بسیاری از تجمعات مختلف در ایران، سفرها و همچنین تجمعات مذهبی سبب شده که آمارها و نمودارهای مرتبط با کرونا در ایران سینوسی بشه، یعنی به طور مکرر بالا و پایین بشه. علاوه بر این روزنامه نمیشه که شمار جانباختگان قرار بود در هفته اول آبان ماه به گفته مقام‌های وزارت بهداشت به زیر 50 نفر برسه، ولی همچنان سه رقمی هست و باز بالا و پایین میشه. بنابراین تاکید کارشناسان به نوشته روزنامه همشهری این هست که نمیشه درباره اینکه موج ششم ضعیف‌تر از موج پنجم بود نظر قطعی داد. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی در ارتباط با مسائل پشت پرده مدیریت کرونا در ایران داره. بنیاد برکت که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام و از بنیادهای تحت نظر علی خامنه‌ای هست، به ریاست این آقا محمد مخبر در سال گذشته وعده کرده بودند که واکسن برکت رو تولید خواهند کرد و در ایران مردم بی‌نیاز خواهند شد از واکسن خارجی. اما آقای محمد مخبر به وعده‌هاش عمل نکرد. واکسن برکت اونگونه که گفته بود 50 میلیون دوز تا شهریور ماه تحویل داده میشه، این کار انجام نشد. ایشون ارتقای درجه گرفت از یک منصوب علی خامنه‌ای در ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی در ریاست جمهوری منصوب شد. حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که برکت وارد کننده سینوفارم شده. ماجرا اینه که در واقع به یک نامی دست پیدا کردن که امضا کنندش حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است. این نامه به سینوفارم نوشته شده به نوشته روزنامه جهان صنعت و بنیاد برکت رو معرفی کرده به چین به عنوان نماینده ایران برای خرید 20 میلیون دوز واکسن سینوفارم. اما روزنامه صدا اصلاحات هم گزارشی داره درباره انتصاب‌های فامیلی داماد عزیزم. نوشته که آقازاده‌ها کم بود، حالا دامادها هم به لیست انتصاب‌های مقام‌های جمهوری اسلامی افزوده شدن. ناجرا بعد از نوشته روزنامه بعد از انتصاب حسین ایدری داماد علیرضا زارکانی به عنوان مشاور شهردار تهران بود که بازتاب‌های زیادی داشت و او حکم رو مجبور شد لغو کنه. ولی یه روزنامه افراد مختلفی رو نوشته، داماد یحیی رحیم صفوی، کاظم غریب‌آبادی، داماد ذوالقدر، آقای وحید خاوه‌ای، داماد اسماعیل احمدی مقدم، داماد محسن رضایی و داماد محمد محمدی عراقی از جمله کسانی هستند که در ماه‌های اخیر انتصاب شدند، حکم‌های جدید گرفتند. این غیر از همه اقوام و بستگان مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی هست که در حال حاضر مقام‌های مختلفی رو تصاحب کردند در ایران به صرف نسبت فامیلی و ارتباطات فامیلی که با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دارند.
سپاسگزار از همراهیتون با برنامه امروز. من مهدی طاهبازی ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.